دیگران است، هم به اشتیاقی با فهمیده شدن. دروغ گفتن نوع دوری جستن از ایجاد رابطه است. عزیزان شنونده، همان گونه که می دانید، دروغ گفتن در هر حالت امری است زیشت و ناپسند، حتی اگر آن دروغ برای پیشگیری از وقوع یک قتل باشد، همانی که به دروغ مصلحتی و غلط مصطلح شده، چرا که در هیچ امری ناپسند مصلحتی نیست.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه با ما تا پایان همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، برنامه روزنه تقدیمتان می گردد.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار روزنه را از صدای خراسان پیگیری میکنیم. در این برنامه راجع به روز جهانی زبان مادری مطالبی را پیشکش شما میکنیم. در سال 1952 دانشجویان دانشگاه های مختلف شهر دکه، پایتخت امروزی کشور بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می شد و هنوز مستقل نشده بود، برای ملی کردن زبان بنگالی با عنوان دومین زبان پاکستان در کنار زبان اردو تظاهرات مسالمت آمیز در این شهر براه انداختند. این حرکت دانشجویان با تیراندازی پلیس به سوی آنها منجر شد و شماری از دانشجویان کشته شدند. بعد از استقلال بنگلادش، به یاد این حرکت دانشجویان و به درخواست این کشور، برای اولین بار سازمان یونسکو به اهمیت زبانهای مادری در جهان تاکید کرد و در 17 نوامبر سال 1999 21 فوریه هر سال را روز جهانی زبان مادری نامید. روز زبان مادری در واقع بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای ترویج، حفظ و حراست از همه زبان‌های مورد استفاده مردم جهان است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 16 می سال 2007 به تصویب رسیده است. با چنین نگرشی، از سال 2000 هر ساله روز جهانی زبان مادری با هدف بالا بردن آگاهی عمومی درباره تنوع زبانی و فرهنگی در بیشتر کشورها گرامی داشته می شود. به نظر کارشناسان، زبان مادری قوی ترین ابزار برای حفظ و توسعه میراث ملموس و ناملموس جامعه های گوناگون است. به عبارت دیگر زبان بازتاب دهنده فرهنگ مردمی است که با آن زبان سخن میگویند. زبان مادری پدیده است که همچون موجود جاندار با مردمان خود زندگی میکند. آنها را در بازگو کردن دنیایشان یاری میدهد، در کنارشان میبالد و تغییر و تحول پیدا میکند و حتی گاهی میمیرد. مرگ هر زبان اما به معنای مرگ گوشه از فرهنگ بشری است. دیوید هیکس سردبیر یک مجله خبری فعال در زمینه زبانهای کوچک اروپایی معتقد است که تنوع زبانی قسمتی از تنوع زیستی است. وقتی حیوانات و جانوران از بین می روند به ضرر سیاره ماست، اما به نظر من اگر زمانی زبانهای دیگر از بین بروند و تنها انگلیسی و فرانسه یا چینی باقی بماند، جهان ما فقیرتر شده است. زبان مادری به دلیل نقشی که در هویت، ارتباطات، پیوندهای اجتماعی، آموزش و توسعه دارد بسیار مهم است. زبان مادری تنها زبان سخن گفتن نیست، زبان عاطفه، زبان احساس و زبان زندگی فرد هم هست. زبان مادری زبان درونی انسان هاست و فرایند تفکر انسان نخست به زبان درونی هر فرد رخ می دهد و سپس به زبان گفتاری او ترجمه می شود. مطالعات گسترده نشان داده است که در گروه های جمعیتی دو زبان ها اگر زبان مادری را خوب یاد گرفته باشند، مغز آنان در پردازش اطلاعات، بخصوص اطلاعات هیجانی و حوزه دریافت معنایی توانایی بیشتری دارد. مطالعات گسترده نشان داده است که در گروه های جمعیتی دو زبانه ها اگر زبان مادری را خوب یاد گرفته باشند، مغز آنان در پردازش اطلاعات هیجانی و حوزه دریافت معنایی توانایی بیشتری دارد. شاید بتوان بین زبان مادری و رابطه بین افراد هم رابطه پیدا کرد. به زبان ساده‌تر، زبان مادری در ایجاد یک رابطه عاطفی در میان افراد یک جامعه نقش دارد و بین این رابطه های عاطفی و شخصیت افراد همبستگی دیده می شود. نلسون ماندلا، آزادی خواه و رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی در این باره می گوید اگر با فردی با زبانی که می فهمد صحبت کنید، حرفتان به مغزش می رسد، اما اگر با او به زبان مادریش صحبت کنید، حرفتان به دلش می نشیند. زبان مادری و یادگیری آن آثار پرباری بر شکل گیری شخصیت هر فرد دارد. زبانشناسان، زیستشناسان و روانشناسان بر این باور هستند که آهنگ، رنگ و زیبایی زبان مادری از زمانی که کودک در رحم مادر هست و او انتقال می‌یابد و دیگر معنا بخشی از میراثی که نوزاد با خود به دنیا می‌آورد اندوخته‌های از زبان مادری اوست. بر این اساس است که نوزاد با صدای مادر و پدرش زودتر و بیش از هر کسی دیگری واکنش نشان می‌دهد. توصیه عمومی و تخصصی به همه کسانی که از کودکان مراقبت می‌کنند آن است که برای ارتباط با کودکان به جای زبان آمرانه از زبان مادرانه استفاده کنند. مسئله زبان مادری و خصوص برای کشورهایی که در آنها قومیت‌های مختلفی زندگی می‌کنند دارای اهمیت است. از جمله این کشورها جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هستند. سید نصیر مجاب، کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی، در این زمینه دیدگاه‌های خود را اینگونه مطرح می‌کند.
طبیعتاً زبان مادری یا زبان نخست تعریف مشخص خودش داره. زبانی است که فرد از آوان کودکی او را می‌آموزد، تعلیم می‌بیند و هم توسط خانواده و در فضای افرادی که هر روزه با اونا سر و کار داره و طبیعتاً میتونه به بهترین وجه با او صحبت کنه. که البته یک نکته همیشه باید یادآوری کنیم که اسمن زبان مادری است، اما الزاماً لازم نیست که حتماً زبان مادر فرد یا شخص باشه. بیشتر اشاره به زبان قوم، قبیله و جامعه‌ای داره که فرد در تمام لحظات زندگیش، در حداقل در سالهای اول زندگیش، با اونا سر و کار داره و اولین ارتباطهای کلامی است که فرد میتونه اندیشه خود به وسیله زبان مادری منتقل بسازه و به دیگران بگویه که به چی فکر میکنه و چی خواسته هایی داره. وقتی که ما به زبان مادری صحبت میکنیم، در واقع بین ذهن و دهان ما یک رابطه تنگاتنگ و بسیار مستقیم برقرار میشه. میتونه لحظات زندگی و تجارب گذشته ما را تداعی کنه به بهترین وجه و با هر واژه ما میتونیم احساسات بسیار عمیق زندگی را حس کنیم. مثلا خرسند شویم، خوشحال شویم، ناخشنود شویم یا حسرت بخوریم و همینطور در مقوله انتظار و سایر وادی های زندگی که تجربه شخصی هر کدام ما شما میتونه باشه. محققین میگن که یک کودک در 5 سال اول زندگیش 80% کل معلوماتی را که در تمام طول زندگیش باید بیاموزه در خانوادهش کسب میکنه. در سن 6-7 سالگی هم به مکتب میره تا تعلیمات ثانوی دیگه ای را بیاموزه. خب طبیعتاً در این مرحله ممکن است دو وضعیت پیش بره. یا کودک در مدرسه به همون زبان مادریش تحصیل میکنه، یا شرایط دیگه ای پیش میاد که کودک ممکن است با زبان کاملا بیگانه با زبان مادریش تحصیلات خود پیش ببره، که درباره کشورهای آسیای میانه اتفاقی که از چندین دهه پیش افتاد، سیاستهای فرهنگی و ادبی خاصی هم پیاده شد به خصوص راجع به کشورهای آسیای میانه، یعنی هم ارتباط نوشتاریشان با گذشته و با فرهنگ و تاریخشان تقریبا قطع شد و هم زبان مادری به کنار زده شد و به حاشیه رانده شد و زبان روسی به عنوان زبان علمی و زبان رسمی در این کشورها تحمیل شد به ملت‌های مثل تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و سایر کشورهایی که در منطقه و در آسیای مرکزی وجود دارند. سالمندایی که به زبان فارسی و زبان مادری مثلا در تاجیکستان صحبت می‌کردن، اونا کم کم سن خورده می‌شدن و جوانهایی که با زبان روسی و با خط سریلیک به منابع روز دسترسی داشتن، طبیعتاً برخوردار نبودن از داشته های فرهنگی که در اونجا بوده و یا به صورت تاریخ شفاهی از سالمندان میتونستن دریافت کنن. و البته از سال 1991 ما شاهد بودیم که با استقلال یافتن کشورهای آسیای میانه، اینا بازگشت به اصل خود در پیش گرفتن. خود تنوع زبانی خوب است به ذات خود، مثل تنوع زیستی که در یک منطقه هست و میتونه تنوع زبانی هم باعث ایجاد انگیزه در افراد شود تا با ظرفیت‌های تمامی که خودشان داره ذهنیات خودشان پیاده کنند یا به دیگران منتقل کنند. طبیعتاً دسترسی بیشتر و ظریف‌تری داره به واژه‌هایی که در حیطه زبان مادری خودشان است. ولی اگر زبان دوم جای زبان مادری را به هر شکلی به صورت تحمیلی یا غیر تحمیلی یا به اثر مهاجرت‌هایی که صورت می‌گیره گرفته باشه، طبیعتاً ما با جهان دیگه آشنا میشیم که به ذات خود عیب نداره، خوب است، اما تقویت زبان مادری میتونه بیشتر کمک کنه فردا. امیدوار هستم که هم در جهت زنده شدن و تقویت زبان مادری در کشور عزیز تاجیکستان که قطعه جدا مانده در طول دهه‌های گذشته بوده از سایر جغرافی زبان فارسی مثل افغانستان و ایران، بتانه که در این جهت گام های مؤثری را برداره و این فاصله ها کمتر شود تا زبان فارسی هم بتانه که یک آینده بسیار خوبه برای خودش رقم بزنه. تا به خواب توس و ری پیر خجند آید بخوان نغمه ای از رودکی در بامیان فارسی، باده بلخی بساز از آب جوی مولیان تا بفارد جرعه ها بر میهمان فارسی، پرده گیریم از رخ گلواژه های برکنار تا دهد شور و نوایی را به جان فارسی. تشکر و خداحافظ شما.
برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه می دهیم. امروزه اما زبانهای بومی به دلیل جهانی شدن با به شکل فزاینده در حال نابودی هستند، به طوری که هر دو هفته یک بار یکی از این زبانها از بین می رود. این در حالی است که وقتی زبانها از بین برود، تنوع فرهنگی هم از بین می رود و همراه با آن انسانها، فرصتها، سنتها، شیوه های منحصر به فرد و اندیشه ها و بیان های آنها که منابع با ارزشی برای ساختن آینده بهترن از دست می روند. بر اساس برآورد یونسکو، از حدود 6000 زبانی که در جهان شناخته شده است، بیش از 3000 زبان در حال نابودی هستند. این زبان ها هم‌اکنون نیز توسط گروه های بسیار کوچکی به کار برده می شوند، اما تقریبا هیچ کدام بخت و شانسی برای بقا ندارند. 96% از زبانها تنها در بین 4% از جمعیت جهان رواج دارند. برای نمونه در جزیره های پاپوا واقع در اقیانوس آرام بیش از 800 زبان وجود دارد که بعضی از آنها متعلق به جمعیت کمتر از 200 نفر هستند. تعداد کل ساکنان این جزیره ها به 7 میلیون نفر هم نمی رسد. از بین این چند زبان تنها چند صد زبان در نظام آموزشی و حوزه عمومی استفاده می شود و تنها کمتر از 100 زبان در دنیای دیجیتال کاربرد دارد. تنها 40% از جمعیت جهان به زبان آموزش می بینند که صحبت می کنند و می فهمند. موضوع زبان مادری برای تاجیکستان نیز یکی از موضوعات حساس به شمار می رود، چرا که در دوران شوروی نفوذ و تسلط زبان روسی نسبت به زبان مادری تاجیکی در بخش های مختلف جامعه مشاهده می شد و این امر باعث شد که قشرهای مختلف روشنفکر تاجیک اقدام به قشرهای روشنفکر تاجیکستان درخواست های را در زمینه تقویت زبان مادری تاجیکی و فارسی مطرح کردند که بالاخره با تصویب قانون زبان این امر محقق شد. شنوندگان گرامی، شما گفتار روزنا را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر از شفاست، سلام خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که صدای ما رو از برنامه راز تندرستی میشنوید. دانستنی های تغذیه‌ای درباره زخم معده موضوع این برنامه است. بررسی میکنیم جناب آقای دکتر مهران موحدی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که صحبتاشون تقدیم حضورتون خواهد شد. زخم معده همانطور که از نامش پیداست از لایه‌های مخاط معده آغاز می‌شود. برخی پزشکان معتقدند که نیازی نیست افراد مبتلا به زخم معده رژیم غذایی خاصی را دنبال کنند و مواد غذایی باعث تشدید علائم این بیماری نخواهد شد. اما تحقیقاتی که اخیراً انجام شده نشان می‌دهد که برخی مواد غذایی که به مبارزه در برابر عفونت کمک می‌کنند می‌توانند باعث زخم معده شوند. در بسیاری از موارد علت زخم معده میتواند عفونت باکتری به نام هلیکوباکتر پیلوری و همچنین مصرف داروهای ضد التهابی و غیر استروئیدی مانند آسپرین و ژلوفن باشد. از آنجایی که هلیکوباکتر پیلوری علت اصلی بروز زخم معده است، مهم است که بیمار چه نوع مواد غذایی مصرف کند. در مواردی که آنتی بیوتیک و یا داروهای مسدود کننده اسید تجویز شده باشد، مصرف این مواد غذایی مفید است. سیب، شاتوت، هویج، سبزیجات با برگ سبز مانند اسفناج، غذاهای سرشار از پروبیوتیک، روغن زیتون و عسل. اگر هلیکوباکتر پیلوری علت بروز زخم معده باشد، مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان میتواند مفید باشد، چرا که به فعال شدن سیستم ایمنی و مقابله با عفونت کمک می‌کنند. این قبیل مواد همچنین می‌توانند از شما در برابر سرطان معده محافظت کنند. جناب آقای دکتر مهران موحدی، دکترای تغذیه و کارشناس محترم برنامه.
سلام. در خصوص زخم معده، حالا البته این بیماری جز مواردی هستش که چندین عامل میتونه درش داخل باشه. حالا سوای عواملی مثلا عوامل پاتولوژیکی مثلا هلیکوباکتر پیلوری، ولی بحث مواد غذایی و عادات غذایی جایگاه خاص خودش رو داره در بروز زخم معده. در کنار حالا عوامل دیگه مثلا استرس ها هستش یا هر چیزی که به نوعی منجر به افزایش میزان اسیدیته معده بیشتر از اون تحمل بافت مکوسی معده بشه، یا هر چیزی که باعث کاهش مکوس معده بشه، در نهایت میتونه منجر به این بروز زخم ها بشه. که البته ما حالا چون دیدگاهمون بیشتر بحث غذایی و تغذیه هست، من روی این مورد بیشتر فوکوس میکنم و صحبت میکنم. یقیناً کسایی که از مواد غذایی با اسیدیته بالا بیشتر استفاده میکنن، که خب انواع گوشت ها، انواع کلا منابع حیوانی معمولاً منابع با اسیدیته بالاتری هستن، ریسک این که بخواد مبتلا بشن رو بیشتر خواهند داشت. کسانی که حالا از ادویه های تند به خصوص استفاده زیادی میکنن، حالا نه همه ادویه ها، باز اینم بگم چون معمولا عزیزان ممکنه اشتباه کنن، فکر کنن که هر ادویه منجر به زخم معده میشه. نه، اصلا اینطور نیست. خیلی از ادویه ها هستن که اتفاقا در کاهش ریسک ابتلا به زخم معده موثر هست. مثلا شیرین بیان باز از مواردی هستش که بسیار بسیار در کنترل، درمان و پیشگیری زخم معده موثر هست. یا مثلا زردچوبه باز از مواردی هست که خیلی کمک کنه. مواردی که کلا از ادویه‌های ضد التهاب هستند، التهاب رو کم می‌کنن، کمک کننده هستند. از اون طرف نه، حالا مواردی مثل فلفل قرمز یا چیلی‌های مختلفی که استفاده میشه یا سس‌های خیلی تند، اینا میتونن منجر به این بشن که به مرور ما دچار یک التهابی رو داشته باشیم در معده. و کم کم اگه که همچنان همین رویه غلط رو فرد انجام بده در کنار سایر ریس فاکتورهای دیگه، همه دست به دست هم میدن و در نهایت ما دچار مشکل زخم معده میشیم که جزء مواردی هست که حتما باید تحت درمان قرار گرفت. ما بزرگترین مشکلمون در عادته، یعنی طرف به طور دائم از تندی ها یا مثلا کلن عادت غذایی غلطی رو که بخواد مدام تکرار بشه. وقتی کلمه عادت میاد یعنی دیگه مدام داره تکرار میشه. اما اینکه حالا هر از گاهی طرف مثلا یه سس تندی استفاده بکنه یا هر از گاهی مثلا یه ادویه خاصی رو مصرف بکنه، با هر از گاهی مشکل خاصی پیش نمیاد معمولا، مگه واقعا زمینه بروز بیماری رو به طور کامل، یعنی اون پازلی که چیده میشه تمام تیکه هاش داشته باشه، یه تیکش مونده باشه که این تندیه باشه که این عملا این تیکه رو هم بذاره کنارش قضیه درست. معده ما مکانیسم دفاعی که داره، چون بالاخره غذا رو اسید معده قراره که نرم بکنه و تجزیه بکنه در کنار آنزیم هایی که ترشح میشه توسط خود بافت معده، برای اینکه خود معده آسیب نبینه یه لایه مکوسی رو داره که این لایه مکوسی در حقیقت از مواد قلیایی تشکیل میشه که اون اسید رو خنسا میکنه، یعنی برای خود بافت معده این اسید نمیتونه آسیب بزنه چون یک لایه ضد اسیدی رو در حقیقت روی خودش داره. اما اگه این لایه ضد اسیدی ما کمتر باشه و فرد حالا غذاهای اسیدی رو داره مصرف میکنه که علاوه بر اسید معده که خودش بود حالا اسید اضافه تر رو هم یه بار رو اضافه داره میکنه، این میتونه منجر به این بشه که اون لایه دفاعی که ما داشتیم آسیب ببینه، نتونه مقاومت بکنه در برابر حجم زیاد اسید و این اسید برسه به خود لایه اصلی خود معده. معمولا استفاده از میوه و سبزیجات بسیار توصیه میشه با توجه به اینکه هر دو گروه میوه و سبزی جز مواد های قلیایی هستند، یعنی در نهایت ایجاد قلیا میکنن در بدن. درنچه ما میوه و سبزی رو بسیار توصیه میکنیم. استفاده از مواد ادویه های مثلا زردچوبه، مثل شیرین بیان. حالا در مورد شیرین بیان من فقط یه نکته کوچولو داخل پرانتز بگم، اونم این هستش که کسانی که فشار خون دارن در نظر داشته باشن شیرین بیان با اینکه برای معده بسیار خوبه، فوق العاده است، اکثر حتی داروهایی که برای داروهای معده تولید میشه، داروهای به خصوص به صورت گیاهی در طب مکمل ما استفاده میکنیم، معمولا بیس شیرین بیان داخل خودشون دارن، اما چون فشار خون رو میتونه ببره بالا، حتما اگه خواستن شیرین بیان رو خودشون مصرف کنن حتما زیر نظر پزشک خودشون باشه که این واقع با اون تداخلی با داروهای فشارشون نداشته باشه. این رو داخل پرانتز بگم که دوستان یه موقع سرخود کاری رو نکنن. اما سایر ادویه ها و همینطور باز یه نکته هم بگم در مورد غذاها، خود فرد متوجه میشه معمولا چه غذاهایی رو میخوره حالش بهتره چه غذا بدتره. مثلا ما میگیم قهوه مصرف نشه، چای خیلی پررنگ مصرف نشه، از اون طرف بعضی هستن که میگن نه ما خیلی با این قضیه مشکلی نداریم. نعنا، حالا به خصوص کسایی که مثلا احیانا در کنار زخم معده که دارن مبتلا به جرد هم شده باشن یا همون ریفلاکس یا برگشت غذا هستش، برای اونا مثلا باز ادهی نعنا اگه مصرف بکنن براشون مشکل ساز خواهد شد، اذیتشون میکنه. برعکس بعضیا نه، میگن ما اصلا نعنا رو میخوام خوب میشه. این یک کمی برمیگرده به شرایط خود بیمار، شدت بیماری، مزاج خود فرد، همین با هم دیگه است. برای همین در مورد بیماران که مبتلا به زخم معده هستن، اولا که معده خیلی خالی نباشه که اسید بخواد مثلا درگیر کنه خودشو با خود اون بافت. دو، از مصرف کسایی مثل که الکی مثل آدامس دارید میجوید، خب مغز فرمان میده که قراره یه چیزی وارد معده بشه، ترشح اسید میبره بالا و نمیفته، چیزی اون تو نمیره ولی اسید داره اونجا هی ترشح میشه. خب این جزء مواردی هستش که کسایی که زخم معده دارن واقعا نباید سراغ خوردن آدامس و انواع سمق و موارد این شکلی برن. در مورد شکلات ها هم جزء مواردی هستش که مصرف اون رو ما خیلی با احتیاط میگیم که بخوان مصرف بکنن، احتمال اینکه افزایش التهاب بخواد بده براشون هست، ولی بازم تاکید میکنم خود افراد تقریبا متوجه میشن با چه غذایی اذیت میشن چه غذایی نه آرومشون میکنه. یه کمی چون فرد با فرد متفاوت هست تو جزئیات معمولا ما یه تفاوتایی رو داریم، اون تفاوت‌ها حتما باید رعایت بشه. در خصوص گرسنگی خودش فی نفسه باعث ایجاد زخم معده در اون حالت تیپیکال زخم معده که ما در نظرمون داریم معمولا نمیشه، میتونه زمین سازی رو بکنه، ولی معنیش این نیستش که اگه مثلا کسی حالا امروز مثلا دچار گرسنگی شد، مثلا ساعت 11 قرار بود غذا بخوره، نمیدونم ساعت 4 بعد از ظهر خورد، حالا این دیگه پس رفت توی این فاز، نه. اما جز مواردی که میتونه به نوعی زمینه سازی بکنه برای کسی که به خصوص مستعد هست، در اون شرایط بله میتونه کارو انجام بده. فکر کنم مرضی ما نداشته باشیم در دنیا که به نوعی با استرس درگیر نباشه. در موارد بیماری های عفونی هم که در ظاهر یه عامل پاتوژنی رو ما داریم واسه کار، این که استرس باعث کاهش سیستم ایمنی بدن فرد میشه و در نهایت عامل پاتوژن قوی تر عمل خواهد کرد دیگه اثبات شده است. برای همین واقعا استرس رو ما به نوعی در مورد همه بیماری ها داریم، از جمله تو زخم معده که یقینا مطالعات زیادی انجام شده و نشون داده که استرس در ایجاد یا حتی بدتر کردن بحث زخم معده بسیار مؤثر هست رو داریم. بحث چه غذاهایی رو بیشتر بخورن، یکی از غذاهایی که باز من خودم خیلی توصیه میکنم به خصوص به مریضام مصرف آلوورا هستش. آلوورا یه بافت کلاژنی خیلی خوبی رو داره و همین که وقتی مصرف میشه عملا ضد اسید عمل میکنه، شبیه لایه روکش پاسمانی میاد عملا روی معده رو میگیره. البته یه کمی آلوورا خودش همینجوریش حالا اونایی که نظر کوچیک باشه برگاش تقریبا تلخه، بزرگترها تقریبا بیمزه است. دوستانی که احیانا ورم معده دارن یا زخم معده دارن، یکی از چیزایی که من توصیه میکنم بهشون مصرف بکنن، به خصوص هر زمان که احساس سوزش کردن، حالا در کنار اون بحث داروهایی که پزشک مربوطه براشون توصیه کرده که مصرف بکنن، استفاده از خود آلوورا هستش. من اندازه مثلا تقریبا 4 انگوش از برگ آلوورا میتونن ببرن، یه لایه اون مایع لزجی که داخل خود برگ هست رو میتونن مصرف کنن. طعم خیلی خوشایند اونجوری نداره ولی واقعا در کار درمانی بی‌نظیر هست. البته الان خوشبختانه شربت های آلوورا، یکی شربت طبی آلووراست که برندهای مختلف هست، حالا من نام نمیبرم، این شربت ها تولید میشه، دارویی هستن که اینا رو داروخانه میفروشه. مدل دیگه شربت آلوورا اونی هستش که در عرف میری از بقالی سوپرمارکت. فرق این دوتا در این هستش که اون شربتی که شما از سوپرمارکت تهیه میکنید، اون شربت مملو از قنده، غنی از قنده، کالوری بالایی داره. این رو باید در نظر گرفت که یقینا جای اون شربت رو نمیگیره، حداقل از نظر کالوری با هم دیگه خیلی متفاوت هستن. اما جز مواردی هستش که یقینا اگه کسی بخواد نوشابه مصرف کنه یا شربت آلوورا، من یقینا میگم شربت آلوورا مصرف کنه.
عزیزان، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان گرانقدر، امروهان صمیمی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی را تقدیم شما عزیزان همینک میکنیم. شنونده باشید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم تا انتهای این برنامه با ما باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین آوازخوان معروف تاجیک پرداختیم که در این برنامه نیز این معرفی را ادامه می دهیم و در ابتدا دعوت می کنیم سرود آب طربناک را با صدای این آوازخوان سرشناس تاجیک بشنوید.
کز در کاسه زر آبی طربناک انداز، کز در کاسه زر آبی طربناک انداز، پیشتر زان کی شود کاسه سر خاک انداز، پیشتر زار کی شود کاسه سر خاک انداز، عاقبت منزل ما وادی خاموشان خیبت من زیلیما وادی خاموشان است، حالیا غلغل در گنبدی افلاک انداز، حالیا غلغل در گنبدی افلاک انداز، چشمی آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه سری سبزی تی سرم که چون خاک شوم، ناز سر بینی هو سایه بران خاکم داز، ناز سر بینی هو سایه بران خاکم داز.
عزیزان، باید گفت یکی از دستاوردهای آوازخوانی مراد بیک نصرالدین اجرای اشعار مردمی است که او را در بین مردم تاجیک معروف و مشهور کرده است. به خصوص اجرای رباعیات وادی زرافشان که در اجرای این آوازخوان خیلی جذاب و شیرین است. اینک دعوت می‌کنیم این رباعیات را در اجرای مراد بیگ نصرالدین بشنوید.
رومالی سرت جوره گلی جگدونه یا در پیشی برد انار شیرین دونه یا در پیشی برد انار دونه شیرین در عهد تو می استم منی دیوونه یا در پیشی برد انار دونه شیرین در عهد تو می استم منی دیوونه یا شما عجب یارون ادا یار می برود شبش نمی گردون ادا نالون نالون گهوارم جنبانی یا از ما شدیم روتن نمی گردونی یا نالون نالون گهوارم جنبانی یا از ما شدیم روتنم گردونی یا از ما شدیم روتنم گردونی یا از ما شدیم روتنم گردونی یا
دوستان عزیز شنونده، یادآور می شویم که شما همچنان گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم شنونده ترانه دنیا غنیمت است با صدای مراد بیگ نصرالدین باشید.
از من خبر بگی هر لحظه قیمت است از من خبر بگی هر لحظه قیمت است از من خبر بگی دنیا غنیمت از من خبر بگی پند و نصیحت از من خبر بگی دنیا غنیمت
دوستان گرامی، کم کم به لحظه‌های پایانی برنامه نزدیک می‌شویم و با پخش سرود زیبای پناه بر خدا، گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را به پایان می‌بریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشد، یاران همه تا روزی دل روزی دیگر. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
اگر با کامی دلی ما، تا بیچراغی بخت در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود به نقش آب و گلی ما. به مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. Thank you.
سپی دیگر باد خدا یاری شما. قرآن همه دم بود نگه داری شما، ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما، ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا،
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا، ای مردمی بیدار پناتون به خدا،
شنونده های عزیز و ارجمند شبتون بخیر باشد. دعوت می کنم در این ساعت با تکرار برنامه ایران امروز همراه شوید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و خیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 15مین کشوری تولید کننده گندم و جو و 21مین تولید کننده برنج جهان است؟ همون طور که در برنامه گذشته گفتیم، غلدانه گندم و جو جزوی نمودهای سردسیری و برنج جزوی نمونه‌های گرمسیری است. در واقع یکی از شاخصه‌های استقلال و پیشرفت اقتصادی قرار گرفتن یک کشور در رتبه بندی جهانی است. بعد از آب آشامیدنی این غذا است که دومین نگرانی بشریت است و همین اتفاق صناعت کشاورزی را به یکی از ساحه‌های پر اهمیت ترین سیاره تبدیل می کند. تولید در این حوزه نه تنها در حوزه درآمدی حائز اهمیت است، بلکه در حوزه سلامت و توسعه نیز نقش مهمی ایفا می کند. مطابق آمارها تولید گندم طی 40 سال گذشته در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی 3 برابر شده است. تا پیش از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از محصولات راهبردی کشاورزی مانند گندم و برنج از کشورهای دیگر وارد می شد. اما امروز بالغ بر 90% از نیاز این کشور و محصولات کشاورزی در داخل تولید می شود. سازمان جهانی غذا و کشاورزی در گزارش اظهار داشت که تولید عمومی بیش از 100 نوع محصولات کشاورزی ایران در سال 1978 بیش از 28 میلیون و 800 هزار تن بود، اما این رقم در سال 2008 به 84 میلیون و 104 هزار تن رسید و رشد 192% داشته است. همین طور ایران 15مین استحصال کننده گندم و جو و 21مین استحصال کننده برنج در جهان است. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایرانی امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا را نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، از این که با برنامه امشب رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
خب ایشون پاسخگو نیست.
از خدا از صدای بوق پخش کردن بوق این عزیزانم خسته شدیم. عدم پاسخگو بودن. مهم نیست، به هر جهت قراردادی که فصل پیش بسته شده
یعنی همون داستان هتل و سعادتمند
و اینا پذیرش باشگاه استقلال نیست. حالا سه تا بازیکنن که این چلنج دربارشون وجود داشت، آقای بوریا غفوری، آقای عارف غلامی و آقای مهدی قائدی، که گفتن اون رقمی که آقای سعادتان با شما توافق کرده رو بیارید پایین‌تر و حالا این دوستانم بالاخره بستن رو کاغذ نوشتن نمیشه آورد پایین‌تر. حالا آقای قائدی باز ماجراش فرق داره، مثل این که کلن رقمش خیلی کمه، یعنی زیر 1 میلیارد تومانه و حالا توقعش اینه که بالاخره به عنوان یکی از بهترین بازیکنان لیگ و استقلال و کسی که بالاخره گل تساوی شهرآورد رو زده توجه ویژه‌ای بهش بشه که نشده. در هر صورت این اتفاقات فقط می‌بینید در باشگاه بزرگ در فوتبال ایران میفته. که این صدای بوقی کیه؟
بله، آقای حجت نظری، سخنگوی باشگاه استقلال. ایشون هم به حال
بوق رو بشنوید و بشنوید
نیستند و به هر حال به همین ترتیب یه مسئله وجود داشت آقای فرادی درباره زمین تمرین باشگاه استقلال. اصلا واقعا عجیبه برای یه باشگاه
6 تا زمین عوض کرده
که چرا باید انقدر مسئله، یه مسئله خیلی جزئی برای این باشگاه وجود داشته باشه که نتونه که مثلا یه زمین تمرین درست حسابی رو برای طول یک فصل آماده بکنه. و واقعا میتونیم بگیم در به در ترین تیم لیگ برتر فوتبال ما همین تیم استقلال پرطرفدار در زمین شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی تمرین کرده، مجموعه ورزشی انقلاب، زمین نفت تهران سر، ورزشگاه راهن، کمپ تیم‌های ملی، سالن بدنسازی آکادمی کمیته ملی المپیک، چمن مصنوعی آکادمی کمیته ملی المپیک و واقعا هر جا که میتونه این تیم تمرین میکنه. معلوم نیست بالاخره زمین تمرین باشگاه استقلال کجاست در طول این فصل.
تمرین باشگاه استقلال و اینکه امکانات این تیم چرا در کمپ مثلا ناصر حجازی زنده یا ناصر حجازی
اجاره داده آقای فتی؟
آقای فتی گفت اجاره دادیم، ولی آقای سعادتان گفت احیا میشه، سندش هم تکبرگش هم گرفتیم، ولی نمیدونم واقعا گرفتن یا نه. ولی اون زمین چمن اونجا هم هزینه سنگینی داره اصلاحش و کشت.